شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، شنبه گذشته تظاهراتی ضد جنگ و در مخالفت با جنگ در واشنگتن و در مقابل کنگره آمریکا برگزار شد. با توجه به فعال بودن و حضور دائمی داشتن شما در کلیه این تظاهرات، می‌خواستم محبت کنید درباره این رخداد و همینطور مطالب و سخنرانی‌هایی که اونجا بیان شد، نظرات خودتون رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، تظاهرات بسیار بسیار مهم و مفصلی بوده. البته چون من در شهر واشنگتن مدت‌ها در واقع شاهد تظاهرات بزرگی بودم، بویژه در سالهای آخر دهه 60 و آغاز دهه 70 میلادی، من شاهد تظاهرات بسیار بسیار بزرگی بودم از طرف مردم آمریکا در پایتخت آمریکا در واشنگتن دی سی علیه جنگ ویتنام. ولی با این همه، این تظاهراتی که من شاهدش بودم شنبه گذشته خیلی خیلی در من این احساس رو به وجود آورد که این تظاهرات دارای بخشی از ویژگی هاست که با تمام اون تظاهرات اون سالها و تظاهرات حتی سالهای اخیر تفاوت میکرد. یکی از مهمترین شاخصهای این تظاهرات روز شنبه این بود که در این تظاهرات شخصیت‌های بسیار بسیار معروف آمریکایی که در گذشته هم شرکت می‌کردن، ولی این دفعه شرکتشون وسیع‌تر بود، یعنی تعداد زیادی از هنرمندان و هنرپیشگان آمریکایی و سیاستمداران آمریکایی در این اعتراضات و تظاهرات بزرگ شرکت داشتن. خود پلیس واشنگتن و پلیس دولت مرکزی فدرال گاورنمنت تقریبا اختلاف داشتن روی اینکه چند نفر در این تظاهرات شرکت کردند، ولی همهشون موافقن که بالای 100,000 بود. منتها بعضی ها من جمله اونهایی که به اصطلاح در واقع تهیه کنندگان یا در واقع رهبران این تظاهرات بودن، اونها تخمین میزنن که تعداد افرادی که در تظاهرات روز شنبه شرکت کردند نزدیک به 200,000 نفر بود. ولی با گزارشی که پلیس واشنگتن میده و دولت مرکزی فدرال گورنمنت، یه اختلافی هست اونجا. منتها همیشون متفق هول میگن که بالای 100,000 بود. خب این ویژگی شاخص نیست. ما در گذشته هم تظاهراتی داشتیم که حتی بالای 150، بالای 200,000 و حتی 1,000,000 بود در شهر نیویورک. ولی شاخص بزرگی این تظاهرات این بود که تعداد زیادی از هنرپیشگان و هنرمندان و فعالین سیاسی حتی درون دولتی، نمایندگان کنگره آمریکا در این تظاهرات شرکت کرده بودند و شاعران، نویسندگان در این تظاهرات حضور داشتند. بعضی هاشون صحبت کردن، بعضی هاشون فقط به مارش ادامه دادن و با حضور خودشون در واقع یک جنبش بزرگی رو بین جوانان به وجود آوردن. و ویژگی دوم یا شاخص شاید اصلی این تظاهرات این بود که به صورت وسیع‌تری جوانان در این تظاهرات شرکت داشتن. یعنی نزدیک به 75% تظاهرات کنندگان زبانانی بودن بین 18-19 ساله تا 23-24 ساله. و این هم یک ویژگی مشخصی داشت که زبانان خیلی به جنبش افتادن و علاقه دارن اعتراضات خودشونو نشون بدن. و مثل همیشه یک نوع تنوع و رنگارنگی در کلیه خیابان‌های واشنگتن که تظاهرات کنندگان جمع شده بودند، ما می‌دیدیم که شعارهای متنوعی با ابتکارات بسیار بسیار جالبی از طرف دانشجویان و از طرف جوانان، از طرف کارگران تهیه شده بود که بی اندازه جالب بودند، چشمگیر بودند و منو پیوسته به یاد شعارهای دوران انقلاب بهمن سال 1357 میانداخت. بی اندازه متنوع بودن و با ابتکارات بسیار زیبایی این شعارها را تهیه کرده بودن. و تم اصلی تظاهرات این بود که باید به جنگ در عراق پایان داد هرچه زودتر و سربازان آمریکایی و نیروهای نظامی آمریکا را باید از عراق خارج کرد و آورد به کشورشون آمریکا. این تن اصلی تظاهرات بود. منتها اون در واقع خشم مردم، خشم دانشجویان دقیقاً و به طور بسیار بسیار کامل متوجه جورج بوش رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور چینی بود. یعنی این دو نفر هم کاریکاتورهاشون هم عکسهاشون در سراسر خیابان‌های واشنگتن در به صورت پلاکارت‌های بزرگ دست دانشجویان بود و بی اندازه چشمگیر بود. و افرادی هم که در این تظاهرات و در این در واقع میشه گفت که مجموعه ای از تظاهرات و در واقع اعتراضات وسیعی بود شرکت کردن، دقیقاً اینو مطرح میکردن که ما مردم آمریکا در هفته نوامبر سال 2006، یعنی دو ماه و نیم قبل، ما اومدیم و رأی دادیم و مخالفت خودمونو اعلام کردیم به عالم بشریت، در افکار عمومی جهانی شرکت کردیم و علنن و رسمن و قانونن و به طور بسیار بسیار مناسبی شکل و شمایل کنگره آمریکا را تغییر دادیم. و ما انتظار داریم که این نمایندگان، این افرادی که ما به اونها رأی دادیم و با رأی خودمون به اونها دقیقا ثابت کردیم که می خواهیم اینها بیان در کنگره آمریکا و بلافاصله به جنگ در عراق خاتمه بدن، چرا اینها در حال حاضر یا مماشات میکنن یا در انتظارن و و یا اینکه در واقع امروز فردا میکنن. ما نمیتونیم منتظر بشیم و ما و مردم جهان دیگه نمیتونن بیشتر از این منتظر بشن. باید هر چه زودتر به این جنگ خاتمه داده بشه. و شعارهای بزرگی رو دانشجویان حمله میکردن، جوانان و مخصوصا افرادی که هنرمند و صاحب اسم و رسم و هستن در جامعه، اینا هم در واقع میگفتن که رئیس جمهور آمریکا و اعضای کابینش مخصوصا معاونش آقای چینی حتما باید استیضاح بشن، حتما باید ایمپیچ بشن، حتما باید محاکمه بشن و هر چه زودتر این جنگ باید به این جنگ باید خاتمه داده بشه. در مورد ایران عرض کنم که در این جنگ هر سخنرانی که صحبت کرد اشاره‌ای هم به درستی به مناسبت به ایران کردند و گفتند که ما اگر به این نیوکان‌های حاکم فرصت بدیم در کاخ سفید، اینها خیلی امکان داره که ما را به جنگ دیگری بکشانند و به بهانه‌های مختلف به ایران حمله بکنند. ولی اون زمان، یعنی 4 سال قبل که اینها با تحریف تاریخ، با جعلیات دروغ گفتن به ما، ما را فریب دادن و به عراق حمله کردن، ما امروز اون جعلیات، اون تحریفات و این دروغ ها را دیگه نمیپذیریم و جورج بوش و تمام اعضای کابینش دستاشون باز شده، افشا شده اند و ما خواهان در واقع یک اقدام فوری هستیم که یا باید اینها ایمپیچ بشن، استیضاح بشن، و یا اینکه این دولت، این کابینه زیر فشار افکار عمومی مردم و کنگره آمریکا هر چه زودتر از کشور عراق بیان بیرون، عقب نشینی بکنن و به جنگ خاتمه بدن. در مورد ایران هم بعضی وقتها اشاره می کردن که بله، خیلی امکان داره که اینها به ایران هم حمله بکنند و یک بهانه‌ای رو، یک شرایطی به وجود بیارن که در واقع به بهانه‌ای دست پیدا بکنن، مترسکی درست بکنن و از طریق این لون خورخوره ها و مترسک ها به کشور ایران حمله بکنن. حتی بعضی ها هم در طی تظاهرات با پخش اعلامیه ها ذکر می کردن که فرستادن نظامیان بیشتر به کشور عراق رابطه می داره با حمله احتمالی آمریکا به ایران. و در این مورد هم صحبت های زیادی در جریان این تظاهرات شد که من به بخشی از اونها گوش دادم و چون تظاهرات خیلی وسیع بود و در اماکن بسیار بسیار عمومی آمریکا در مقابل کنگره آمریکا، در مقابل نزدیکی های کاخ سفید، در پارک های بزرگ انجام می شد، این بود که اکثر سخنرانی ها را ما نمی تونستیم همیشون رو در باب شاهد باشیم و گوش بدیم، ولی به بخشی از این سخنرانی ها که گوش می دادم عموما مطالبی رو مطرح می کردن که رابطه هم داشت با ایران و خیلی جالب بود که من گوش دادم و به بعضی هاشون و دیدم که جدن مردم آمریکا چقدر واقعا آگاهی دارن. جنگ ویتنام بیشتر از 10 سال طول کشید که مردم آمریکا به این تعداد بریزن توی خیابونها، ولی جنگ عراق در عرض این 4 سال گذشته مردم آمریکا به این تعداد، به این وسعت میان خیابانها و به این تظاهرات بزرگ دست میزنند و سوالهای جدی تر مطرح میکنند، سوالهای بسیار بسیار مناسب مطرح میکنند و علاقه دارن که هر چه زودتر به این سوالها جواب داده بشه. من به یکی دو چیز اینجا علاقه دارم اشاره بکنم، یاد داشتهایی که برداشتم، که شما متوجه میشید که شرکت کنندگان که در جلسات مختلف به همون عصر همون شنبه در کنفرانس های کوچیکی که روی چمن ها هوا بسیار بسیار عالی بود و آفتابی گذاشته بودن، بعضی از پروفسورهای دانشگاه ها صحبت می کردن و بعضی از این مطالب که اونها اشاره کردن، من اینجا برای شنوندگان عزیز اینا را قرائت بکنم. قطع قطع اینا را من از یک سخنرانی به سخنرانی دیگه تهیه کردم، رابطه دارم با هم ولی نه به صورت بسیار بسیار متشکل. مثلا یکی از سخنرانان اینجوری صحبت میکردن به زبان انگلیسی، میگفتن که قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم ایران فرصت مناسبی را به سران کاخ سفید در واشنگتن و در اسرائیل داد تا تهاجمی‌تر عمل کرده و نقشه خاورمیانه بزرگ خود را مجدداً به جریان بیندازند.
بله.
خب ایشون اون وقت ادامه داد، میگفت که اینها چنین وانمود میکنن که اگر دولت های دنیا نجنبند توسط به اصطلاح غول اسلامی حاکم بر ایران نابود خواهند شد.
بله.
و ایشون اون وقت خیلی تاکید میکرد روی این غولی که تا اونجا که من میدونم، یعنی ایشون میگفت تا خیر درگیر تناقضات درونیست و در اثر مبارزات مردم ایران روز به روز فرسوده تر می گردد. و ولی ایشون می گفت که بله اینها اومدن و در واقع مثل زمان آلمان هیتلری با ایجاد این رو خورخره در اذهان عمومی مردم آمریکا به اسم غرور انسانی هیولای اسلامی می خوان به ایران هم حمله بکنن. حتی اینو مثل مقایسه می کردن با تبلیغات دوران هیتلر در آلمان.
بله.
که حتی می گفتن گوبلز که یکی از مشاوران درجه یک هیتلر بود و در مثل به وجود آوردن جنگ جهانی دوم نقش بزرگی بازی کرد، ایشون همیشه معتقد بود که دروغ هر چه بزرگتر باشد امکان پذیرش آن تا درجه ممکن است.
بله.
یعنی در واقع هر چقدر ما دروغ بزرگتر بگیم و ساده اندازیم خیلی امکان داره که مردم بیشتر قبولش بکنن.
بله.
و بعدا میگفت که ولی نه، مردم آمریکا دیگه این دفعه فریب این ترفندها، فریب این جعلیات تاریخ و فریب این نوع ترسها را نخواهند خورد. و خیلی از این نظر مثل حرفای جالبی میزدن و حتی من در مواقعی متوجه شدم که نویسندگان و هنرمندان دیگه هم نظرات مختلفی رو ارائه می دادن. بعضی هاشون، نه همیشون، به ایران هم اشاراتی داشتن.
بله.
مثلا از شبت یک گزارشی بود که یکی از این افراد، یعنی افرادی که سخنران بودن، جالب بود برای من این بود که میگفت که آنچه که جالب و در این حال خطرناک است این است که اگر در رئیس جمهور آمریکا به عراق در شورای امنیت سازمان ملل آمریکا موفقیتی به دست نیاورد و در حمله به عراق تقریبا تنها ماند، اینک در رابطه با ایران با دست بازتری میتواند عمل بکند. اما کلیه این تلاش های آمریکا و رهبران آمریکایی جهت بر افروختن زنگ تحمیلی احتمالی در ایران و تحقق کشتار و ویرانسازی در ایران در زمان صورت میگیرد که عرصه بیش از بیش بر نیروهای متجاوز کاخ سفید در افغانستان، عراق، فلسطین و لبنان تنگتر شده و دولت جورج بوش در گستره سیاست آشوب و ادامه حیات خود از یک طرف و برای در آوردن این ارتش‌های متجاوز و اشغالگر از پاسیویته و در این حال تحقق رویای نفتخواری و سلط گرایانش از طرف دیگر در فکر ماجراجویی های دیگری در منطقه خاورمیانه است. یعنی در واقع این سخنران می گفت که درست به خاطر شکستی که امروز اینها در دیگر نقاط خاورمیانه خورده اند، هم شکست نظامی، هم شکست سیاسی، هم شکست فرهنگی،
بله،
اینا درست به خاطر اون ممکنه به ماجراجویی دست بزنن و به ایران هم حمله بکنن که پوششی به وجود بیارن برای اینکه تمام اون خطاکاری هاشون، اشتباهاتشون، جنایاتشون در به ویژه کشور عراق از
دیدگاه
مردم، بله، به اصطلاح مسدود بمونه و مردم بیشتر بیشتر متوجه این اشتباهات و خطاکارهایی که آمریکا در عراق انجام داده اند نبینن.
بله جناب فرسان، این دقیقا یک نوع تفکر است که بین شاید تعداد زیادی از هموطنان ما رایجه، و اون اینی که آمریکا با توجه به این شرایط چگونه میتونه به ایران حمله کنه.
بله، این بخشی از این دانشمندان که من در صحبتاشون شرکت کردم، نیم چامسکی در این اونها نبود، ولی نیم چامسکی رو در اینترنت هم به تمام سخنرانی شما میتونید گوش بدید. ایشون هم معتقده که به اصطلاح راسیونال یا اون منطقی که انسان ها با خود دارن، این منطق حکم میکنه که دولت آمریکا در این شرایط امکان نداره دست به حمله به ایران بزنه.
بله،
این منطقی است که همه به اصطلاح روی اون در واقع قبول دارن این منطق رو، حتی اونایی که مخالفن یا موافقن با دولت جورج بوش. ولی اینه که این نوکان ها یک منطق کاملا متفاوتی از اون منطقی که حاکم بر اقول ماست تا حالا هم بوده، اینها به اون منطق حرکت نمی کنن و برایشون آشوب در واقع یک نوع سیاست هست. هرج و مرج و آشوب برای اینها یک نوع محملی است برای اینکه سلطه‌گری خودشونو که صرفاً و 100% نظامیه بر اقلاً اون خطه از زمین، از خاک کره زمین یعنی خاورمیانه اینا اعمال بکنن، اون سلطه رو بسیار ایجاد بکنن. اینی که در واقع خیلی جالبه که در خود آمریکا خود یک مردم مثل خود ایرانی ها میگن آخه در این شرایط چگونه امکان داره آمریکا به ایران حمله بکنه. این در مورد داخل ایران هم شما میدونید که حاکمین در داخل ایران هم به دو بخش تقسیم شدن در روی این مسئله.
بله،
یه بخششون مثل رئیس جمهور ایران احمدی نژاد میرن در سخنرانیشون میگن که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. خیلی ساده و شفاف اینو مطرح میکنن، ولی ما میبینیم که روز بعدش دیگر حاکمین، رهبران دیگر جناح‌ها، من جمله آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی، اینها برعکس اونو میگن ما باید مواظب باشیم، باید احتیاط رو از دست ندیم، و حتی در داخل مجلس نمایندگان هم معتقدن که آقای احمدی نژاد نباید در سخنرانی هاش به اصطلاح بی احتیاطی بکنه، احتیاط و به اصطلاح رعایت نکنه و نگه که به ایران حمله نمی کنه. این در داخل آمریکا هم وجود داره، ولی اکثر آمریکایی ها اونایی که واقعا صاحب کار و منصب هستن و تجربه دارن، اینها نمیگن که احتمال حمله آمریکا به ایران زیر صفر یا کمتر از 10%، بلکه اکثرشون وقتی به صحبتاشون گوش میدیم میبینیم که صحبت 50% 60% رو میکنن.
بله.
حتی رئیس جامعه عرب، عرب لیگ، این جامعه عرب، عمرو موسی، ایشون در 2 روز گذشته در سخنرانی هاشون گفتن که احتمال حمله آمریکا به ایران 50%.
بله.
خب این یک رهبر، خودش مصریه ولی به اصطلاح مدیر اصلی جامعه عربه، رئیس و پرزیدنت جامعه عربه. خب این نقطه رو ایشون مطرح میکنه و ایشون تا اونجا که ما اطلاع داریم زیاد هم با دولت ایران رابطه خوبی ندارن.
بله کاملا.
این که خود آمریکایی هم روی این جریانات هستن، افرادی که میگن نه در این شرایط دیگه آمریکایی ها، یعنی دولت آمریکا به ایران حمله نمی کنه. ولی خب ادوارد کندی دقیقا در یکی از این صحبتاش در کنگره آمریکا، در سنای آمریکا، اشاره میکنه که بله اگر دولت جورج بوش بخواد به ایران حمله بکنه حتما باید از کنگره آمریکا اجازه بگیره.
بله، آقای ادوارد کندی از پیشکسوتان و رهبران دموکرات ها.
بله، یکی از سخنرانان اینجوری مطرحی گفت تصمیم بوش
بله
در فرستادن 21500 نفر سرباز دیگر به عراق که گفته می شود احتمالاً با هدف نفوذ در ایران در صورت بروز جنگ گسیل شدن، حتی در کنگره آمریکا نه تنها با مخالفت سناتورهای دموکرات بلکه با مخالفت سناتورهای جمهوری خواه نیز روبرو شده است. یعنی حالا اکثر نمایندگان سنا و نمایندگان کنگره مخالف فرستادن سرباز اضافی به عراق هستند و بعضی هاشون معتقدن که این سربازان که میرن عراق خیلی امکان داره که با هدف این فرستاده میشن که آماده بشن برای یک نوع مداخله از مرزهای ایران به داخل ایران.
بله.
و به اون شدیدن مخالفت میکنن و این کار در واقع به همینجا هم ختم نشده و به دستور بوش نارهای جنگی هواپیمابر دیگری که مجهز به موشکهای پاتریوت میباشن به خلیج فارس فرستاده شدن. ایشون در صحبتش گفت که بگیر از خود آمریکا، دولت انگلستان هم این کار رو کرده.
بله بله.
این راه دریایی هم اکنون به پایگاه دریایی آمریکا تبدیل شده است. یعنی کاملا دیگه خلیج فارس افتاده دست آمریکا.
بله.
یعنی اگر قبلا 70% بود، حالا 80% 90% شده.
درست.
اون وقت در تکمیل گسیل نفرات و سلاح‌های جنگی، بوش کاندیسا رایس وزیر امور خارجه خود را به منطقه خاورمیانه و مصر فرستاده است تا به دنبال متحد کردن کشورهای اروپایی برای صدور قطعنامه شورای امنیت، کشورهای عربی منطقه رو هم با خود همراه ساخته و حتما شایع شده است که اسرائیل با سوریه وارد مذاکراتی شده است جهت باز پس دادن سرزمین های اشغال شده این کشور در منطقه جولان به شرط دست برداشتن سوریه از حمایت حزب الله لبنان و حماس در فلسطین و از این طریق ایجاد شکاف بین سوریه و ایران. یعنی در تمام سطوح این نیروکان ها کار می کنند و تعجب آور نیست که کسی که تا دیروز می گفتن که بیشتر از ایران پشت حزب الله، یعنی دولت سوریه، یهو فردا صبح بلند بشیم ببین که اینا از طریق اسرائیل با سوریه یک در واقع مماشاتی میکنن و سوریه رو از ایران جدا میکنن. این نیوکان ها این حرکات رو در اکثر مناطق استراتژیکی جهان انجام میدن و در واقع دو کشوری رو که تا دیروز روابط خوبی داشتن و یا اصلا با هم دیگه ضدیتی نداشتن به جان هم میاندازن. این در مورد کشور اتیوپی و سومالی هم در عرض این سرده گذشته هم اتفاق افتاد که ما دیدیم که چگونه در عرض این یک ماه گذشته کشور اتیوپی، نظامیان اتیوپی عملا وارد سومالی شدن و پایتخت سومالی رو اشغال کردن و در واقع کاری رو کردن که زوزبوش قرار بود بکنه که نکرد و حمایتش رو گذاشت پشت ارتشیان اتیوپی و اونها را وارد سومالی کرد و امروز سومالی عملا از طرف اتیوپی تسخیر نظامی شده و مسلما اتیوپی از حمایت تقریبا رسمی آمریکا در این مورد برخورداره.
بله.
از شبت که یک مسئله دیگری هم که اینها مطرح میکردن که من میتونم این هم مطرح بکنم، یعنی که بنا انداختن این افرادی که در این کنفرانس ها عصر همان روز یعنی روز شنبه سخنرانی هایی برای دانشجویان انجام میدادن، به این مسائل هم خیلی اشاره میکردن که بنا انداختن جنگ شیعه و سنی در عراق که برخلاف ادعای موجود اساسا توسط خود نیروهایی که از خارج اومدن من جمله خود آمریکایی ها و اسرائیل تحریزی شده و پیاده شده، این فرصت را برای آنها فراهم نموده است تا با بزرگتر کردن خطر شیعه نه فقط دولت ها بلکه مردمان منطقه را به جان هم انداخته و از آشفت بازار که به وجود اومده برای سلطه رابی منطقه و گرفتن نفت ارزان استفاده بکنن و در واقع دوباره اشاره کرده که هدف اینها اینه که آمریکا سلطه خودشو بر خاورمیانه بزرگ مثلا کاملا ایجاد بکنه.
کاملا درسته.
حتی یکی از این سخنران ها اینجوری با مطرح میکرد که بر اساس این نقشه‌ای که نیوکان ها دارند و برخی از جنرال های آمریکا در ضرورت حمله هر چه زودتر به ایران قلم فرسایی میکنند و البته در مقابل اینا هم ما میدونیم که یه عده زیادی از افسران بازنشسته و قدیمی ارتش آمریکا به شدت مخالف نه تنها حمله به ایران هستند بلکه معتقدند که دولت جورج بوش باید پیشنهادات گزارش کمیسیون بیکر رو بپذیرند و از عراق بیان بیرون. علی‌رغم این، بخشی از ژنرال‌های آمریکایی راجع به ضرورت حمله عجز و زودتر به ایران قلم‌فزایی می‌کنند و روزنامه‌های انگلیسی از تمرین نیروی هوایی اسرائیل جهت آماده ساختن خود برای حمله به ایران که از مدت‌ها پیش شروع شده است خبر می‌دهند. حتی روزنامه‌ای در کویت تاریخ حمله به ایران را در ماه آوریل امسال گزارش داده است. خب اینا هم به اصطلاح شایعه هایی هستند که حداقل ژورنالیست ها جرأت می کنند در کشوری مثل کویت که همسایه ایران هست اینها را بنویسند.
بله
بله، این در واقع خیلی صحبت های زیادی رو این سخنرانان در مورد جنگ و در مورد حمله احتمالی به ایران هم گزارش میدادن، ولی تم اصلی اینا اینه که مردم آمریکا در واقع ضد جنگ هستن، مردم آمریکا مخالف سیاست دولت جورج بوش هستن و هفته نوامبر به طور بسیار شفاف و علنی علیه دولت جورج بوش رای دادن و در واقع ترکیب کنگره آمریکا را دستخوش تحول دادن با رأی خودشون و انتظار دارن که این دولت هرچه زودتر به تقاضاهای مردم آمریکا پاسخ مثبت بده و الا اگر پاسخ مثبت بده نده مردم آمریکا انتظار دارن از نمایندگان مجلس که رئیس جمهور آمریکا و معاونش رو به استیضاح و بعدن هم به ایمپیچمنت و محاکمه بکشن.
بله جعفر صبناب، در تایید فرمایشاتون اینکه درست همین منطق نیوکانی رو حکومتگران در ایران دارند، حتی با توجه به توهمات و تحلیلای نابخردانه شون مرتبا بر تبل جنگ میکوبند و آتش رو شعله برتر میکنند.
بله
جعفر صبناب، با توجه به تمام این اطلاعات و مدارک و شواهد و همینطور این اشاراتی که به هر طریق از طرف برخی آدم‌های صاحب نظر میشه، شرایط امروز ایران بسیار خطرناکه و هر روز این خطر به نوعی داره فزونی میگیره و بیشتر میشه. حالا با توجه به تمام این خطرات، موضوعی که خیلی مهمه، چه کارهایی هموطنان میتونن خودشون شخصا انجام بدن؟ همونطور که اشاره کردم میبینیم که منطق حکومتگران در ایران مثل منطق همین نیوکانه هاست و اشاره کردید به آقای رفسنجانی، البته ایشون از یک طرف اعلام کردن که این خطر جدی است ولی در نماز جمعه هفته پیش اعلام کردن که اینا جنگ روانی است. هرچند سخنانشون دو پهلو بود ولی
دو پهلو است، درست کامل.
منتها تو این شرایط با توجه به این حساسیت و این همه امکان خطر، با توجه به عملکرد رژیم و اهداف سلطه‌گران متجاوز، شما فکر کنید هموطنان ما چه کارهایی رو میتونن انجام بدن و بدیم تا بتونیم جلوی این فاجعه غیر قابل جبران رو بگیریم؟
بله، من هم مثل شما فکر میکنم که ما بر سر دوراهی رسیدیم. اوضاع به نظر من به سرعت در حال رسیدن به نقطه عطفی است که باید واقعا ایرانیان و بالاخره هم دوستان و هم دشمنان آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران باید تصمیم خودشونو بگیرن. یعنی شرایط به اونجا رسیده، یعنی حالا دقیقا نقطه عطف رو ما در دورنما نمی‌بینیم ولی در اون جد اوضاع جهان، اوضاع منطقه به ویژه در رابطه با آینده ایران حرکت میکنه. اینی که مسلماً هر چقدر به اون نقطه عطف نزدیکتر میشیم که خیلی هم سریع مثل اینکه اوضاع میره جلو، خب اونهایی که دوستان در واقع مردم ایران هستن و به اون شعار سگانه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی اعتقاد دارن، اونها باید هرچه زودتر تصمیمشون رو بگیرن و خود را برای اون روزهای بارانی آماده بکنن و مسلماً دشمنان این جریان هم خب اونها هم خودشون آماده میکنن. به نظر من در حال حاضر ما ایرانی ها در آمریکا نقش بسیار بسیار مهمی می توانیم بازی بکنیم. ما در داخل ایران نیستیم و حتی در خارج از ایران هستیم، ولی در داخل شکم این جانور زندگی می کنیم. این جانوری که خیلی امکان داره به ایران حمله بکنه. در نتیجه این اژدها، این جانور، ما در درونش هستیم، در نزدیکی‌های قلبش هستیم، در درون این شکم این اژدها هستیم. ما کارهای زیادی میتونیم انجام بدیم و به عنوان ایرانیانی که در آمریکا شهروند هستیم و در آمریکا زندگی میکنیم، با مردم آمریکا رفت و آمد داریم، در دانشگاه هستیم، در کارخانه ها کار میکنیم، در داخل کمپانی ها کار میکنیم و تعدادمون هم بسیار بسیار وسیعه، ما میتونیم کارهای زیادی انجام بدیم و یکی از این کارها اینه که ما به جنبش ضد جنگ در آمریکا کمک بکنیم. هفته همین در این شنبه گذشته عرض کردم که بالای 100,000 انسان ها اومده بودن برای تظاهرات. البته رهبران تظاهرات کنندگان می گفتن نزدیک به 200,000 نفر بودن در واشنگتن، که اصلا بعید به نظر نمی رسه با سابقه ای که من از گفتار این رهبران در گذشته دارم. خیلی خیلی منطقی به نظر می رسه که حدس اونها درست باشه که واقعا 200,000 نفر اومده بودن، که خیلی جالب بود به خاطر اینکه اکثر این سازمان هایی که این تظاهرات رو به وجود آورده بودن، یعنی در واقع ائتلافی از این سازمان های بزرگ بود که این 200,000 نفر رو آورده بودن، این تازه آغاز یک رشته تظاهراتی است در ماه ژانویه شروع شده. در ماه فوریه یک تظاهرات بزرگی هست در شهر واشنگتن، در ماه مارچ همانجور، 17 مارچ و 17 فوریه در آمریکا در شهر واشنگتن تظاهرات بزرگتری خواهد شد که بعضی از رهبران این تظاهرات کنندگان، من با یکیش فرصت داشتم دو سه دقیقه صحبت بکنم، اونها اعتقاد داشتن که خیلی امکان داره که این تظاهرات اونقدر وسیع بشن که به 500,000 هم تبدیل بشن. و خب ما ایرانی ها بودیم اونجا، ما ها اونجا بودیم، منتها کم بودیم. با شرطی که از ایرانیان ساکن این منطقه دارم، نزدیک به 60,000 نفر ایرانی در منطقه واشنگتن و قومه زندگی میکنن، که این واشنگتن و قومه که میگیم بخشی از شمال ویرجینیا رو در بر میگیره و بخشی از ایالت میریلند رو در بر میگیره. اینو میگن واشنگتن و قومه. 60,000 نفر ما ایرانی اینجا ساکن داریم، زندگی میکنن، اکثرشون آدم هایی هستن که کارهای بسیار بسیار خوبی در دانشگاه ها، در کمپانی های بزرگ، در کتاب فروشی ها، در چاپخانه ها و در دیگر بیزینس ها مثل رستوران و غیره، در هتل، صاحبان هتل داریم اینجا، یعنی خیلی زیادن. البته مثل لس آنجلس نیست، لس
کالیفرنیا بله
اول شدی، اولین یعنی بزرگترین ایران شماره تعداد ایرانیان اونجا هستن، ولی واشنگتن خیلی مهمه به خاطر اینکه پایتخت آمریکا هم است. این ایرانی ها خب اکثر وسیعشون واقعا ایران رو دوست دارن، اینا باید در این تظاهرات شرکت وسیع داشته باشن. البته یه جالب توجهی از ایرانیان در این تظاهرات اومدن شرکت کردن، حتی تا اونجا که من تماس گرفتم دو اتوبوس هم ایرانیان دو تا اتوبوس از نیویورک اومدن و در این تظاهرات شرکت کردن و شبش هم با اون دو تا اتوبوس برگشتن به نیویورک. خیلی اون خیلی خیلی جالب بود برای ما ایرانی های ساکن واشنگتن. ولی به نظر من باید بیشتر ایرانی ها مخصوصا جوانان ایرانی در تظاهرات شرکت بکنن و به نیروهای سازمان ها و نهادهای ضد جنگ زنانی کمک بکنن.
بله.
و این یک کاریست که البته یکی از اون کاراست که ما میتونیم انجام بدیم.
درست.
و با کمکمون به ضد جنگ، من چون ایمان دارم که چون انتخابات سال آینده آمریکا داره نزدیک میشه، یعنی در سال 2008 در آمریکا ما انتخابات ریاست جمهوری رو خواهیم داشت، به هیچ وجه دموکرات ها نمیخوان این فرصت رو از دست بدن، علاقه دارن حتما ریاست جمهوری رو تسخیر بکنن دوباره.
بله.
بله. اگر این یک واقعیت باشه که این حتما درسته، یعنی یک واقعیتیه، پس در نتیجه دموکرات ها خیلی امکان داره که از این فرصت استفاده بکنن و زیر فشار افکار عمومی و جنبش ضد جنگ در آمریکا حرکت هایی بکنن که اقلن شده حمله آمریکا به ایران را به عقب بندازن یا اصلا به طور کلی از برنامه خودشون خارج بکنن و با سرنگونی در واقع رژیم بوش از طریق ایمپیچمنت، از طریق استیضاح در داخل مجلس، خیلی دموکرات ها ممکنه به خاطر اینکه در سال آینده در انتخابات ریاست جمهوری کاخ سفید رو تسخیر بکنن، به این حرکت ها، به این اقدامات دست بزنن. این که ایرانیان میتوانن به نیروهای ضد جنگ، به شخصیت های ضد جنگ، به سناتورهایی که در حال حاضر موازی ضد جنگ دارن و حتی به خاطر منافع شخصی و صنفی خودشون روی آوردن به طرف ضد جنگ و نیروهای ضد جنگ، به اینا کمک بکنن در هر کجا هستن و در تظاهرات وسیع شرکت بکنن. این تأثیر بسیار بسیار زیادی خواهد گذاشت روی مردم آمریکا و نیروهای ضد جنگ که این دفعه نقش بزرگی رو در مورد سیاست خارجی نظامی آمریکا بازی میکنن و بدون شک ما میتونیم به در واقع نتایج مثبتی برسیم و با کمکی که به نیروهای ضد جنگ میکنیم میتونیم واقعا به اونها هم کمک بکنیم که به مقصد خودشون، یعنی به اون آرزوی خودشون که نمیخوان جنگ، نمیخوان و خواهان خروج از عراق هستن، اونها هم به اون برسن.